پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی پیشرفت علم از درک اخلاقی ما سبقت میگیرد، نقش رسانه چیست؟ پیدای پنهان امروز مسئولیت اخلاقی رسانه ها در پوشش دستاوردهای حساس زیست فناوری و پزشکی رو واکاوی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. همین حالا با ما همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش گفتگوی برنامه پیدای پنهانه که شنونده هستید و من میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم. این برنامه به بررسی یکی از حساس‌ترین حوزه‌های سواد رسانه‌ای، یعنی زیست اخلاق رسانه‌ای می‌پردازیم. اون هم در عصری که خبرهایی درباره ویرایش ژن انسان، هوش مصنوعی در پزشکی، دورگ‌سازی انسان و ماشین به سرعت منتشر میشن. اما رسانه‌ها چطور باید بین آگاهی بخشی و ایجاد ترس یا هیجان بیجا تعادل برقرار کنند؟ در همین باره گفتگو میکنم با مهمان گرانقدرم، جناب آقای محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس رسانه و استاد دانشگاه. سلام و احترام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که قبول زحمت کردین و روی خط پیدای پنهان اومدین. آقای دکتر، چرا پوشش رسانه‌ای موضوعات زیست فناوری به اخلاق خاصی نیاز دارن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب اخلاق رسانه‌ای به مجموعی از اصول و ملاحظات اخلاقی گفته میشه که رسانه‌ها در بازنمایی موضوعات مرتبط با سلامت پزشکی، زیست فناورانه و حیات انسانی موظف به رعایت آنها هستند. خب حساسیت این حوزه از چند جهت خیلی مهم و ویژه هستش. که پیامدهای انسانی ملموس هستش که برخلاف بسیاری از حوزه‌های خبری، خطای رسانه‌ای در سلامت مستقیما بر تصمیم‌های درمانی افراد میتونه تاثیرگذار و اثرگذار باشه. میتونه بر جان، کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران هم تاثیر بسزایی بذاره. در اینجا خب خبر فقط اطلاع نیست، گاه محرک اقدام حیاتی و پرخطر هستش. خب خطر ایجاد امید کاذب میتونه داشته باشه، بزرگ نمایی درمانهای آموزشی، تیترهای هیجانی مانند مثلا درمان قطعی سرطان کش شدش که ما بارها اینو تو رسانه ها دیدیم که بعد متوجه شدیم که حالا به اون صورتی که گفته شده نیستش. خب بیمارها رو به رها کردن درمانهای استاندارد سوق میده. این روش باعث سوء استفاده مالی از خانواده های آسیب پذیر میشه و ناامیدی عمیق‌تری رو پس از شکست ایجاد میکنه و همچنین ترس بی اساس و هراس اجتماعی هم خودش یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که پوشش غیر علمی بیماری ها، واکسن ها یا فناوری ها اینو میتونه موجب هراس جمعی، تقویت شایعات و کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت بشه که در زیست اخلاق رسانه اصل اول آسیب نزدن بر جذابیت خبری هستش که این بر اون مقدم هستش.
بله، متشکرم ازتون. میشه که یه مثال ملموستری برامون بزنین از همین نمونه از پوشش نادرست رسانه‌ای؟ بله. در این حوزه که حالا اون عواقبش رو هم ما بتونیم در جریان.
بله.
باشیم.
خب در بسیاری از کشورها خب ما بخشی از رسانه‌ها رو شاهد بودیم، مثلا حالا اگر خاطرتون باشه در زمان کرونا و واکسنی که حالا در دوران کرونا بود که ما شاهد بودیم که خب نتایج اولیه و ناقص پژوهش‌ها رو قطعی جلوه می‌دادن و عوارض نادر رو بدون حالا نسبت سنجی آماری اینا رو برجسته میکردن و یا میدان رو به شبه کارشناسان میدادن که خب طرف حالا اطلاعات خیلی ناقصی داشتش یا اصلا حوزه کاریش به صورت مستقیم در این حوزه نبودش و می اومدم و خدمت شما عرض کنم نظرات کارشناسی میدادن که حالا به خصوص در فضای مجازی اگه خاطرتون باشه این موارد خیلی زیاد بودش که می اومدن و حالا درمانهایی رو پیشنهاد میدادن که بعد از اون بعد از این مدت خیلی کوتاه اعلام میشد که آقا این اصلا دقیقاً خلاف اون جهت سلامت هست، یا مثلا موادی رو میگفتن یا خوراکی‌ها رو میگفتن اینا رو اگه مثلا استفاده کنید دیگه خلاصه اون بیماری کاملا رفع میشه. اگه خاطرتون باشه مثلا یه زمانی اعلام کردن که مثلا اگه 1 کیلو آب حالا لیموی تازه مصرف کنید کرونا رو از بین میبره، یا مثلا بعضا شاهد بودیم که مثلا اعلام میشده حالا این به صورت خیلی غیر رسمی که مثلا حتی بعضا مثلا مواد شوینده رو برای اینکه مثلا ریشون پاک بشه استفاده میکرد. اینها خب پیامدهایی که داره کاهش اعتماد عمومی به واکسن ها بودش، تاخیر در واکسیناسیون بود، افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری بودش که ما شاهد بودیم خب اوایل خیلی مثلا آمار برای مرگ و میر بالا رفته بود، دو قطبی شدن جامعه علمی و عمومی بود و همچنین آسیب به اعتبار رسانه های رسمی بود. خب این تجربه نشون داد که خطای رسانه‌ای در سلامت صرفا خطای حرفه‌ای نیست و خیلی وقتا این خطای اخلاقی هستش.
بله متشکرم ازتون. و اینکه برای پوشش اخلاقی این دست اخبار یک روزنامه نگار یا سردبیر باید چه پرسش هایی از خودش بپرسه؟
بله خدمت شما عرض کنم. خب یکی از سوالای بسیار مهم هستش، به عبارتی چکلیست اخلاقی برای روزنامه نگار حوزه سلامت. خب پیش از انتشار هر گزارش زیست پزشکی روزنامه نگار باید از خودش بپرسه اعتبار و منبع این خبر چقدر مورد وثوق هستش، آیا منبع من متخصص واقعی و زیست صلاح هستش، آیا پژوهشی که حالا ما مد نظرمون هستش مورد استناد داوری علمی شده است یا نه، مورد دیگه دقت علمی هستش، آیا یافته های اولیه آزمایشی یا قطعی هستن. این خیلی مهم هستش که ما این یافته هایی که حالا شده به قطعیت نسین یا نه تو هم مرحله اول هستش، یا اینکه آیا تیتر من یا محتوای علمی من همخوان هستش با اون واقعیت یا اینکه اغراق‌آمیز هست. موضوع بعدی پیامد انسانی هستش که آیا این خبر چه انتظاری در بیمار یا خانواده او ایجاد میکنه، آیا ممکنه باعث تصمیم درمانی نادرست بشه. خیلی وقت ما میدیدیم مثلا رسانه ها حالا رسانه های غیر رسمی مثلا یه خبر رو عنوان میکردن یا با یک شخص غیر کارشناس مصاحبه میکردن و همون باعث شده مثلا مردم به سمت یک درمان خلاصه غیر تخصصی برن. مورد بعدی زبان و روایتش، آیا از زبان ترس آفرین یا هیجان زده استفاده کردیم که خب این خیلی مهم هست، آیا شأن و کرامت بیماران حفظ شده است. مورد بعدی تعادل و انصاف هستش، آیا دیدگاه های علمی مخالف یا محدودیت های پژوهش هم ما تونستیم ذکر کنیم یا نه فقط مثلا نکات مثبت رو گفتیم، آیا بین امید و واقعیت مرز گذاشتیم یا خیر. اینم به هر حال موضوع هستش که هر جا یک انسان موضوع خبر باشه اخلاق باید از جلوتر سرعت انتشار خبر حرکت کنه و این یه اصل هستش. پس ما وقتی که موضوع انسان، جان انسان، سلامت انسان هستش باید همیشه اخلاق جلوتر از سرعت انتشار خبر باشه.
بله متشکرم ازتون. و نقش سواد رسانه‌ای مخاطب در این حوزه چی هست؟ به مخاطب بپردازیم و اینکه چطور مردم میتونن اخبار زیست پزشکی رو با مسئولیت بیشتری مصرف کنن.
مخاطب در مواجهه با اخبار سلامتی که از موضوعات بسیار مهمی هستش که به نظر من تو حوزه سواد رسانه‌ای یکی از موضوعاتی هستش که ما خیلی کم کار کردیم. یعنی واقعا جامعه نیاز داره که در این حوزه برحال کارهای بسیار بشه، آموزش‌های لازم داده بشه و راهکارهایی که برای مصرف مسئولانه اخبار پزشکی هستش و باید مخاطب رو به نسبت اونها آگاه کنیم. هر خبری توصیه درمانی نیست. این یک موضوع بسیار مهمی هستش که تصمیم پزشکی بدون مشورت پزشک میتونه خطرناک باشه. تجربه فردی دیگران جایگزین علم نیستش. یعنی ممکنه که مثلا ما یک بیماری یا یک مشکلی داشته باشیم، مثلا یک شخصی که نزدیک ماست بگه منم این بیماری رو گرفتم و بیاد یک راهکاری بده و خب این ممکنه چون شرایط دو نفر با هم یکسان نیستش این باعث افزایش بیماری بشه. موضوع بعدی که خب تو بحث حالا سواد رسانی باید اون توجه کنیم، به منبع توجه کنیم. آیا خبر از رسانه معتبر هست یا از این رسانه های زرد هست یا فضای مجازی هست یا مثلا توی نمیدونم شبکه های اجتماعی مثلا این برای خبر انعکاس پیدا کرده، آیا خبر از رسانه معتبر هستش، آیا نام پژوهش، دانشگاه یا متخصص ذکر شده. یعنی ما باید منبع خبر، رفرنس خبر رو دقت کنیم. یعنی هر خبری که همینجوری اومدن گفتن خدمت شما عرض کنم که بهش توجه نکنیم. ما خیلی جالب بودش در زمان کرونا ما شاهد بودیم یه سری خبرهای دروغی از سوی منافقین در کشور آلبانی تولید میشد و اینها با به صورت صوتی یا به صورت مکتوب برای مردم ما فرستاده میشد که بعدا مشخص شد اینها برای ایجاد ترس و نگرانی بوده. خب یک مورد موضوع دیگه در همین بحث سواد این که اصلا نترسیم یا ذوق زده نشیم. تیترهایی که حالا معجزه، درمان قطعی، فاجعه بزرگ، اینها خدمت شما عرض کنم خیلی نباید ما بهش توجه کنیم که حالا بیشتر حالا جنبه این هشداری دارم. موضوع بعدی به زمان و مرحله پژوهش دقت کنیم. بسیاری از یافته‌ها سالها با کاربرد بالینی فاصله داره. یعنی مثلا حالا یک به قول معروف نظریه دادن تا حالا این بیا تو قسمت بالینی و این خدمت شما هستون آزمایش بشه روی بیمار رو به هر حال نتیجه قطعی بده، ممکنه که سالها زمان ببره یا ماها زمان ببره. پس سواد سلامت رسانه‌ای سپر مخاطب در برابر سوء اطلاعات باید باشه.
بله و پیام شما به جامعه رسانه‌ای خاصه مخاطبان بله در همین زمینه چی هست؟
تأکید بر کرامت انسانی باشید. انسان نه خبره، بلکه خدمت شما عرض کنم که نه تیتر هستش و انسان به هر حال موضوعی هستش که ما در حوزه اخلاق باید بهش توجه کنیم. در زیست اخلاق رسانه‌ای بیمار سوژه نیست، انسان هستش. درد، امید، ترس و زندگی اون نباید ابزار جذب مخاطب بشه. احترام به کرامت انسانی خط قرمز و غیر قابل مذاکره هست و این موضوع به هر حال باید برای همه افراد رسانه‌ای مورد توجه قرار بگیره، نه فقط افراد رسانه‌ای، کل افراد جامعه. به هر حال کرامت انسانی موضوع بسیار مهمی هستش و رسانه‌ای که در پوشش علمی و پزشکی کرامت انسان رو محور قرار بده نه تنها اخلاقی تر میشه بلکه ماندگارتر و معتبرتر هم خواهد شد و این یک اصل مهمی هستش که باید انشالله همه رسانه‌ها به این موضوع توجه وافر و دقیق و کامل داشته باشن.
بله و چون به مخاطب اشاره کردیم لطفاً این سوی قضیه رو هم ببینیم. برای تولید کنندگان محتوا هم لطفاً پیامتون رو بفرمایید.
بله خب این به هر حال موضوع مهمی هستش که ما باید توجه داشته باشیم که همین موضوعی که به هر حال من گفتم بحث اخلاق و اینکه ما کسانی هم که تولید محتوا میکنن، حالا این میتونه یک رسانه باشه، میتونه شخص باشه، باید این موضوع رو خدمت شما عرض کنم که مورد توجه قرار بدن که بحث کرامت انسانی بحث بسیار مهمی هستش. این که به هر حال دقت داشته باشن برای اینکه صرف اینکه بخوان یک به هر حال گروهی رو جذب کنن، مخاطب بسیاری جذب کنن، خب خبر دروغ و خبر غیر واقعی در اختیار افراد قرار ندن و ایجاد امید کاذب نکنن، ایجاد ترس بی پایه و اساس نکنن و حراس اجتماعی ایجاد نکنند و اینکه به هر حال افرادی رو هم که مورد سوال قرار میدن و به عنوان کارشناس ازشون استفاده میکنن باید حتما به هر حال افرادی باشن که زی صلاح باشن و عملا این رو باید در نظر داشته باشیم که دقت، احتیاط، صداقت و احترام به کرامت انسانی نه انتخاب بلکه الزام اخلاقی رسانه‌ای.
بله خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر اگه نکته‌ای هست که بخواین بیشتر بهش بپردازین برای مخاطبان ما در این مورد بفرمایین، این رو هم ممنون میشم که ذکر کنین.
خدمت شما عرض کنم یکی از موضوعات حالا شاید مستقیما با موضوع سوالاتی که حالا تا الان داشتیم خیلی ارتباط مستقیم نداشته باشه، ولی برای من شاهد هستم که اولین به هر حال مشکلی که در حوزه سلامت افراد پیدا میکنن میان و یک جستجو در فضای مجازی در حالا موتور جستجوی گوگل انجام میدن و این باعث میشه که اولا که خب خطای این موضوع خیلی زیاد هستش، یعنی ممکنه که حالا اون بیماری که شما مد نظر دارید و بیماری شما هستش با اون چیزی که شما جستجو کردید خیلی متفاوت باشه
و الان هم که دیگه از هوش مصنوعی استفاده
بله میکنم. یا از به قول معروف هوش مصنوعی هم که الان میان استفاده میکنن و همین باعث میشه که به هر حال هم ترس زیادی ایجاد بشه و یا مثلا به هر حال دکتر یک داروی نوشته فرق خب اینا میان و نکاتی که خدمت شما عرض کنم که ممکنه این دارو حالا عوارضی که داره رو میان خب از سوی مثلا اینترنت یا با هوش مصنوعی سرچ میکنه، خب قطعا دکتری که بالاخره برای شما این دارو رو نوشته اون موارد رو هم مورد توجه قرار داده و این باعث ترس چیز میشه، یعنی مثلا فکر میکنن که الان مثلا این دارو رو مصرف کنن تمام اون عوارضی که حالا هستش رو ممکنه بگیرن و باعث میشه که از اون دارو استفاده نکنن. من به نظرم به هر حال ما تو حوزه سلامت باید پزشکی امینی، پزشکی بالاخره اعتقاد داریم تخصص داره رو مورد توجه قرار بدیم و به صحبت‌های اون، به دستور عمل اون توجه کنیم و خیلی خودمون رو درگیر فضای مجازی، هوش مصنوعی در این موضوع نکنیم، چون ممکنه که راه رو به خطا بریم و عملا مش مشکلات سلامتی خودمون رو بیشتر کنیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. ممنون که روی خط برنامه پیدای پنهان اومدین.
سلامت
باشین. من هم باهاتون خداحافظی می‌کنم.
امیدوارم که مطالبی که گفتیم هم به درد مخاطبین بخوره و انشالله باعث اصلاح این روند بشه.
بله خیلی ممنونم. انشالله سلامت باشین. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. با همه شنوندگان سهیم رادیو گفتگو هم خداحافظی می‌کنم. برای همه‌شون آرزوی سلامتی و توفیق الهی دارم.
انشالله. متشکرم. من همینطور جمع‌بندی می‌کنم که گزارشگری در مرزهای زیست فناوری تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی سنگین در قبال زندگی، امید و سلامت جامعه است. زیست اخلاق رسانه‌ای به ما یاد میده که پیش از انتشار هر خبر حساسی باید پرسش‌های اخلاقی رو مرور کنیم و مخاطب رو نه به عنوان مصرف کننده اخبار، بلکه مثل شریکی آگاه در گفتگوی پیچیده و انسانی ببینیم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه و شنونده گفتگوی امروز با موضوع زیست اخلاق رسانه‌ای بودین. با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن دشمن توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بذارید. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه‌ای
شبکه رادیویی گفتگو. ممنون و متشکرم که شنیدید این نوبت پیدای پنهان رو. از تهران جام جم استودیوی پیدای پنهان در رادیو گفتگو کنار شما بودیم. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. میتونید از طریق این شماره سرقمی با همکاران من در واحد روابط عمومی صدا و سیما همراه باشید. دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. بسیار خوشحال خواهیم شد تا از این طریق بتونیم آن چیزی که مد نظر شما هست رو بشنویم. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. ممنون و متشکرم. تا نوبتی دیگر، خداحافظ.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطوری که مستحضر هستید، در این ساعت با برنامه با موضوع مصرف بهینه در خدمت شما خوبانیم و امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه دانشگاه باشیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قصری زاده و شنوندگان محترم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خب موضوع برنامه عنوان شد و ما میشنویم از شما.
بله، الان دیگه قریب به 15 جلسه است که در خدمت شنوندگان هستیم و بر سر سفره قرآن مهمان هستیم با موضوع مصرف بهینه و صرفه‌جویی. مطالب زیادی بیان شد، مصادیقی رو داشتیم بیان میکردیم. این جلسه من به ذهنم آمد راجع به صرفه‌جویی در عمر و در زمان بحث کنیم. یه مقدار زمان گرانبهاترین سرمایه انسانه، یعنی ما سرمایه زیادی داریم اما هر کدام از سرمایه ها معمولا از دست بره میتونیم برگردونیم، اما یک ثانیه از زمان و عمرمون رو نمیتونیم بازیافت کنیم و برگردونیم. خدا در سوره مبارکه عصر قسم میخوره، والعصر ان الانسان لفی خسر. مفسری نظرات متفاوتی دارن. برخی گفتن منظور قسم خوردن به همین زمانه، چون زمان یعنی سرمایه اصلی انسان. بعد در ادامه می‌فرماید انسان در زیان است، در خسران است. خسران و زیان معمولا در بحث‌های تجارت و اینها مطرح میشه. کسی که کاسب داره تجارت میکنه ممکنه زیان کنه. جالبه که خدای متعال انسان رو تو دنیا در حال تجارت معرفی میکنه. آیه 10 سوره مبارکه صف.
بله.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. در روایات هم دنیا به بازار تشبیه شده. در تحفل غول روایتی داریم از امام هادی، مشابه این روایت رو از سایر اهل بیت زیاد داریم، که فرمود از دنیا سوقن، دنیا بازاره. نفرمود مانند بازاره، فرمود بازاره. یعنی اصلا اگر غیر از این رو دنیا حساب کنی اشتباه کردی. در این بازار یه ده سود میکنن، یه ده ضرر میکنن. بازار در عرف عامیانه محل داد و ستد، محل خرید و فروش، محل سرمایه گذاریه. شما یه سرمایه ای داری، با این سرمایه میخوای تجارت کنی. خب هر تجارتی اینجوریه دیگه، شما یه اصل سرمایه ای داری، مثلا میگم با 500 میلیون یه میلیارد تومان طرف میره توی بازاری به عنوان سرمایه اصلی. هرچی از این بیشتر بشه میگن سود کرده، هرچی کمتر بشه میگن ضرر کرده. خب ما تو دنیا تاجریم. آیات فراوانی تو قرآن هست، چون وقت برنامه اندکه من دیگه آیات دیگر رو نمیگم. خب ما که در دنیا تاجریم، اصل سرمایه‌مون چیست؟ روایتی از امام سجاد علیه السلام، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 59 این روایت رو آورده. امام سجاد سلام الله علیه فرمود دنیا بازار آخرت است، انسان هم تاجر است، شب و روز رأس سرمایه انسانه. شب و روز یعنی عمر. همین عمری که شما جلوش هم نمیتونی بگیری، یعنی مثل این کرنومترا و ساعتای شنی نیست که شما بتونی جلوشو بگیری. به محض اینکه عمر ما شروع میشه دیگه ثانیه ثانیهش داره میره. یا از این استفاده میکنیم در این تجارت، یا اینکه استفاده نمیکنیم. خب پس تا اینجا عرض ما این بود که عمر ما بالاترین سرمایه که خدا در اختیار ما گذاشته. صرفه‌جویی در زمان یعنی چی؟ یعنی من زمانم رو مدیریت صحیح کنم، استفاده بهینه از هر لحظه خودم. گاهی اوقات ما عمرمون رو با سال میسنجیم، میگیم مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه، گاهی اوقات ما ماه. ولی من عقیدم اینه اگر کسی واقعا واقف به اهمیت این سرمایه باشه باید با ثانیه بسنجه. شما دیدید مثلا هرچی گرانبهاتر باشه اون ملاک سنجشش کمتره. شما آهن رو با کیلو میسنجی ولی طلا رو نمی چند کیلو، مثقالی میسنجی. عمر رو باید به نفس و نفس، به ثانیه و ثانیه شمرد، به اون چیزی که روایات به ما میگه. خیلی از ما زمان رو به سادگی از دست میدیم و این مصداق بارز اسراف هست در زندگی ماها. در شبکه‌های اجتماعی مکالمات بیهوده، مثلا زنگ میزنم با رفیقم، با فامیلم، با جاریم، با باجناقم، با همدانشگاهی، میام میبینید 2 ساعت 3 ساعت دارم تلفنی صحبت میکنم. یکی از علما میگفت، یکی از دوستان من اومد دنبالم، بریم بیرون، رو دیدم 1 ساعت 2 ساعت بعد میاد، حالا بریم یه صبحونه بخوریم. گفتم آقا شما کار و زندگی نداریم، مثل که 3 ساعت از عمرتون، نمیگم تفریح نباشه و جلسات پیشینو گفتیم، ولی اینکه دیگه همش بخواد به کارهای تفریح بگذره این اسرافه. آیه 62 سوره مبارکه فرقان جالب، خدا می‌فرماید او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. اینکه شب و روز پشت سر هم دیگه میاد، این یعنی گذرانو. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، کسی که میخواد متذکر بشه، یعنی یه کار مفیدی انجام بده، یا اراده شکرگزاری داره. شکرگزاری رو تو جلسات ابتدای خدمت شنوندگان عرض کردیم که ما یه شکر عملی داریم، یه شکر زبانی داریم.
بله.
استفاده از این سرمایه چجوری ما شکر عمرمون رو باید به جا بیاریم؟ گفتیم هر نعمتی شکرش یعنی در عمل استفاده درست بکنم، اسراف نکنم، این میشه بالاترین مصداق شکر. پس مدیریت زمان یعنی شکرگزاری نعمت و عمر، کارهای بیهوده یعنی اسراف عمر ما. من یه نکته هم بگم در اواخر وقت برنامه هستی،
یک دقیقه هم در خدمت. بله. هست.
این اولویت بندی صحیح خیلی مهمه. ببینید شیطان همه رو با گناه و اینها فریب نمیده. یکی ممکنه بگه الحمدلله من گناهان کبیره انجام نمیدم. برای شیطان همین که من و شما رو بتونه از یک کار مهم با اولویت
باز می‌داره،
به یک کار مهم بی اولویت مشغول کنه کافیه. هر دوتاش مهم، ما میگن اهم و مهم کن. خیلی کارا مهمه، خیلی کارا خوبه، ثواب داره، ولی شیطان میخواد اون اولویت رو ازت بگیره. یه کار عالی که فقط همین امروز باید انجام بدی، یه کاری که یه سال وقت داری انجام بدی، اونم کار خیلی عالیه. اگر امروز تو از دست بدی اون کار فوری رو انجام ندی، تو اسراف کردی.
در واقع شما رو دچار اشتباه محاسباتی میکنه.
دقیقاً. و شیطان کارش اینه، برای خصوصا مؤمنین. مؤمنین فکر میکنن چون گناه نمیکنن دیگه تکمیله. من چند ثانیه که
مانده
تا انتها من نمونه های کار بردی
بله در خدمت هست.
این که فهرست کارهای روزانم رو بنویسم، اولویت بندی بکنم، اهدافم رو مشخص کنم، اهداف میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت، پرهیز از اتلاف وقت خصوصا در فضای مجازی، پای تلویزیون، کارهایی که اتلاف اون محسوب میشه، و اولویت بندی کردن، این یکی از مهمترین و چند تا از مهمترین مصادیقی است که من میتونم شکرگزار نعمت عمر باشم.
تشکر از شما آیه دکتر محمد حسین شهبازی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. انشالله تا برنامه بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
شیر آب و بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها.
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان عرصتن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر ماست.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرت
سامانه روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.